کارخانه از تمام ظرفیت خود استفاده کند، 50% نیاز کشور به این نوع کودها را تامین می کند.
دوستان عزیزم، به پایان برنامه امروز رادیو چی رسیدیم. ما در خصوص فناوری نانو در کشاورزی با شما صحبت کردیم و اینکه کشور عزیزمون پیشرفت‌های زیادی در این حوزه داشته. در برنامه امروز شنیدید که ما میتونیم از فناوری نانو استفاده بکنیم برای تولید ضایعات کشاورزی به محصولات قابل استفاده، برای افزایش عملکرد تولید و مواردی از این دست. خوشبختانه دانشمندان جوان ما در حوزه فناوری نانو و کاربردهای اون در کشاورزی واقعا خوش درخشیدن. جا داره که از شرکت‌های دانش بنیان و جوان‌هایی که در این حوزه کار می‌کنن بیشتر حمایت بشه، تا اونها با در دست داشتن تحصیلات بیشتر، با انگیزه بیشتر و واقع در این حوزه قدم‌های محکم‌تری رو بردارن. از همراهی و همدلی همه شما خیلی ممنونم. به سایت شبکه جوان حتما سر بزنید، radiojavan.ir و صفحه رادیو چی. برای ما بفرمایید که دوست دارید در چه حوزه‌ای در برنامه رادیو چی مطلب بشنوید. ممنون از همه شما و خداحافظ تا برنامه بعد. لحظات امروزتون سرشار از موفقیت، پیروزی، شادکامی و سلامتی باشه و همچنان فرصت داشته باشید با ما همراه باشین. از پخش شبکه رادیویی جوان در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه فصل اول. بشنوید.
شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
متاسفانه ارتباط موثر رو به ما یاد
نمیده. همیشه مخالفن، هیچ وقت درکمون نمیکنن که میتونیم خودمون تصمیم بگیریم.
بهمون اعتماد داشته باشن.
من فرزند خودمم پیدی نتونستم باهاش ارتباط برقرار کنم.
فصل اول.
به نام خدا، من هستی دخت توکل هستم و شما فصل اول رو میشنوید امروز با موضوع آموزش مهارت‌های زندگی به جوانان و نوجوانان. اما امروز این سوال برای ما خیلی مهمه که از کی و چطور باید مهارت در تصمیم گیری رو به فرزندانمون آموزش بدیم و برای این مهم چه کار باید کرد و توجه به این مسئله ما رو از چه خطرهایی دور. اما آنچه امروز و در این برنامه میشنوید.
فصل اول.
خانواده بر اساس اون چیزایی که بلد هستن، مهارت‌های کم و زیادی که خودشون برادر، اینو به ما ارقا میکنن که آقا شما برو این کارو انجام بده. اینکه نظام آموزشی ما باز برمیگرده به مدرسه. مدرسه ما زیاد پایه اساسش درست نیست متأسفانه.
زیاد کارهای اجتماعی نکرده که بخواد اعتماد به نفسی داشته باشه، از اندام کنه، خودش نشون بده. به نظر من اینجور بچه‌ها چی نمیشن.
اطلاعاتی نیست و هم دقیق داشته باشید که بعد بتونید اطلاعات یه تصمیم بگیرید که بعداً پشیمون نشید.
همش به خودم و دور و بری هم میگفتم که ببین بازم بدترینش رو انتخاب کردم. این مسئله باعث شد.
فصل اول، شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از رادیو جوان. برای دریافت و یا شنیدن این برنامه به سایت رادیو جوان .ir و بخش آرشیو برنامه ها مراجعه کن.
بی واسطه.
میتونی اصلا خودت برای خودت تصمیم بگیری؟ چه مانع و مشکلی برای این موضوع داری؟ در چه موضوعی تصمیم گیری براتون سخته و توانش رو ندارید؟ فکر میکنید اینکه بتونید سریع و درست تصمیم بگیرید چه چیزایی باید داشته باشید و چه چیزی لازم دارید؟ کی باید کمکتون کنه؟ گزارشگر برنامه خانم فریبا آینی این سوال‌ها رو با چند جوان دانشجو در میون گذاشتند که به اتفاق شما ما هم میشنویم.
همه اول خب ما مهارت تصمیم گیری نداریم، میریم با خانواده مشورت میکنیم. مشورت هم حالا خانواده بر اساس اون چیزایی که بلد هستن، اون مهارت‌های کم و زیادی که خودشون برادر، اینو به ما ارقا میکنن که آقا شما برو این کار رو انجام بده. حالا ما از روی اعتمادی به خانواده داریم انجامش میدیم، بعضی موقع به بنبست میکنیم. چرا؟ چون تصمیم من نبوده، طرف اومده مهارت خودش رو روی ما گذاشته. ما نرفتیم از آدمش، از کسی که تخصصش رو بپرسیم داره بپرسیم. خیلی ها نظر میدن، خیلی ها تخصص دارن. کسی که نظر میدن فقط دارن نظر خودشون رو میدن، تخصصی ندارن، مهارتی ندارن. اجتماعی کوچیک همیشه خانواده است، بعد اجتماعی بزرگ وارد دانشگاه و کار و جامعه میخوایم بشیم. همه چی برمیگرده به خانواده ما، به پدر مادر ما. حالا پدر مادر ما قدیمی هستن، اون مهارت رو ندارن، پس ما بریم از یکی دیگه که تخصصش رو داره کمک بگیریم. معمولا این اتفاق رخ نمیده چون ما اعتماد داریم به پدر مادرمون، میگیم نظر اونا، حالا اونا تجربه کردن. اونا تجربه کردن ولی تخصص ندارن. تجربه کردن تهش هم بعضی موقع به منفی خورده. اینکه نظام آموزشی ما باز برمیگرده به مدرسه. مدرسه ما زیاد پایه اساسش درست نیست متاسفانه. خیلی چیزایی که ما نیاز به توی زندگی نیاز داریم به ما یاد نمیده. همین مهارت است. مهارت تصمیم گیری، مهارت حالا چجوری زندگی کردن، مهارت همه اینا رو به ما یاد نمیده کلا مدرسه، جامعه.
هنوز خانواده ها نپذیرن اون مشکلاتی که مثلا میتونم حلشون کنم، کنارم وای نمیسن، رو به رو من همیشه مخالفن. هیچ وقت درکمون نمیکنن که میتونیم خودمون تصمیم بگیریم، میتونیم رو پای خودمون وایسی مشکلاتمون رو حل کنیم.
خودم تصمیم گیری که میتونم کنم، ولی متاسفانه مثلا با اون تصمیم گیری که من میکنم مثلا مخالفت میکنن، نمیذارن مثلا خانواده، نمیذارن مثلا کاری که خودم دوست دارم انجام بدم. واقعا بزرگترین مشکل ما مثلا تو این رده سنیه. توی تصمیمای بزرگ واقعا باید کمکمون کنن، مثلا همراهی میکنن، میگه این خوبه این بده. تصمیمای مثلا جزئی که مثلا خودمون میتونیم انجامش بدیم دیگه مخالفت نکنن، مقابلمون نباشن، کنارمون باشن.
مثلا خانواده ها هنوز فکر میکنن که مثلا ما هنوز همون بچه های مثلا بچه هایی هستیم که میتونن واسمون تصمیم بگیرن. هنوز اونقدر مثلا تو خانواده بهمون اعتماد ندارن که مثلا رو تصمیممون حساب بکنن و بهمون اعتماد داشته باشن، به تصمیممون اعتماد داشته باشن.
خب شما چقدر با نظر این جوان ها موافقید؟ نقد و انتقادتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که پایان برنامه اعلام می‌کنیم با ما در میون بگذارید. اما نظر والدین رو هم در رابطه با این سوال‌ها پرسیدیم که فکر می‌کنید تونستید شرایط لازم برای احساس اعتماد به نفس و تصمیم گیری رو برای فرزندتون فراهم کنید؟ اصلاً فکر می‌کنید یه جوان از چه سنی حق داره خودش تصمیم بگیره؟ برای این منظور چه امکاناتی رو لازم دارید و چه کمبودهایی رو توی خانواده خودتون احساس میکنید؟ پاسخ این سوالها رو با هم بشنویم.
البته بچه ها که باید خودشون تصمیم بگیرن، پدر مادر باید کمکشون کنن نه که زورشون کنن. مشاور مدرسه میتونه کمک کنه، خود پدر مادر، بعد مطالعه بچه ها باید بیشتر باشه. الان متاسفانه بچه ها بیشتر سرشون تو مجازی گرمه. پدر مادر میتونن کمک کنن ولی بچه باید خودش اون
بلوغ فکری برسه و از سن فکر کنم 20 سال به بعد این بلوغ شاید بتونم بهش برسم. البته دوستا، مدرسه، محیط اینا هم تاثیر دارن. مثلا مشاور خوب داشته باشم میتونه کمک کنه. دوستای خوب، معلم خوب. ولی اگه مثلا هی سرکوبشون کنن، هی نذارن رشد کنن، کارهای فوق برنامه نداشته باشن، خب بچه رشدی نداره. بعضی مدرسه ها فعالیتشون خیلی خوبه، یعنی کارهای فوق برنامه دارن، به بچه ها ارزش میدن، ولی بعضی مدرسه ها نه، همین معلم یا درسشون میده میره. خب اون باعث میشه بچه اولا که از درس زده میشه، دوما که خب زیاد کارهای اجتماعی نکرده که بخواد اعتماد به نفسی داشته باشه، از اندام کنه، خودش نشون بده. به نظر من اینجور بچه‌ها چی نمیشن.
الان من یه دختر 10 ساله هم دارم، اونم همین از همین الان به من میگه مامان تو هر چی بخوای، هر چی تو بگی باشه، من میگم که تو صلاح منو میخوای دیگه. ولی اینی که بزرگتره، اینی که 15 ساله است، میگفت نه مامان من باید برم فلان رشته، من گرافیکو دوست داشتم، من معماری دوست داشتم، دبیرستان راه پیشرفتش به نظر من بهتره. خب من انقدر باهاش صحبت کردم، پدرش انقدر باهاش صحبت کرده، پیش مشاوری هم که رفتم بله متوجه شده که پس راه من اینه، اینی که خانواده‌ام میخوان، نه اینکه خودم میخوام. 25 سال به بعد تازه میتونم بفهمم که چی براشون خوبه، چی براشون بده. الان بچه‌ها به نظر من تا 25 سالگی بچه‌ها، تازه شاید بازم 25 زود باشه ها.
جوانان و آسیب‌های اجتماعی، جوانان و دغدغه‌های روز جامعه، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، همه در فصل اول.
رو در رو.
ارتباط تلفنی ما برقرار شده با کارشناس برنامه امروز، آقای دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید، روانشناس و استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما هموطن عزیزم، عرض سلامتی برای شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون دارم.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون. آقای دکتر، ما صحبت‌های دانشجویان عزیز رو که میشنیدیم، حالا به انضمامش صحبت‌های والدین، بعضی اوقات جوان‌ترها، نوجوانان میگفتند که بعضی اوقات تصمیم‌های ما نیست و خواسته خود ما نیست، به خاطر همین میل و رغبتی هم نداریم و بعد به شکست منجر میشه اون تصمیمی که گرفتیم، اون هدفی که داشتیم، و یه جورایی سرخورده میشیم. آقای دکتر، در چه شرایطی یه جوان نیازمند مهارت در تصمیم گیریه و این مهارت رو چطور و از کجا باید کسب بکنه؟
ببینید، یه جاهایی ما راجع به مسائل زندگیمون تصمیمات اساسی میگیریم دیگه. مثلا تو سن نوجوانی آدم راجع به اعتقادات، باورها، جهان میشه تصمیم میگیره که هستی رو آفرینش رو چجوری ببینه. خب راجع به رشته تحصیلیمون تو دبیرستان، دانشگاه تصمیم میگیریم، راجع به شغلمون، راجع به انتخاب همسر و شاید خیلی چیزای دیگری که از اینا اهمیتش کمتره. ولی به هر حال باید تصمیم بگیریم. تو تصمیم گیری نکته اساسی اینه که ما اطلاعات دقیق و درست و کامل داشته باشیم.
منظور چی هست آقای دکتر؟ اصطلاحات رو دقیق داشته باشیم.
ببینید، مثلا شما میخواید انتخاب رشته بکنید تو دانشگاه.
خب
میخواید که دبیرستان انتخاب رشته کنید.
خب همه چیز علامت سواله برای ما. مثلا الان بنده باید چی رو دقیق بدونم برای انتخاب رشته؟
خب شما باید خودتو بشناسی، علاقتو بشناسی، استعدادتو بشناسی، تواناییتو بشناسی، هدفاتو بشناسی، اون شرایطی که توی جامعه وجود داره، شرایطی که شما مثلا 4 سال دیگه، 6 سال دیگه درستون تموم شد و میخواید فارغ التحصیل بشید، میخواید دیگه شغلی بپردازید، من باشید اینا یک اطلاعات نسبتا دقیق داشته باشید که بعد بتونید بر اساس این اطلاعات یه تصمیم بگیرید که بعداً پشیمون نشید. باز نکته اساسی تر اینه که قبل از هر تصمیم گیری شما گزینه هاتون رو، بالاخره گزینه ایکس، ایگرگ، الف، ب، مزایا و معایب هر کدومش رو بسنجید.
بله.
توی یک کاغذ بنویسید که آقا این ایکس این مزایا رو داره، این معایب، ایگرگ این مزایا داره، این معایب رو داره. از هر کسی هم که موافق مخالف اطلاعات رو بگیرید بنویسید. وقتی این اطلاعات رو جمع کردید نوشتید، بعد به خودتون رجوع کنید که خب من با این رویت و خلقیات کدوم یکی از این گزینه‌ها برام جذاب‌تره؟
درسته، بله،
برام مناسب‌تره، با رویت من بیشتر همخوانی داره. وقتی اون انتخاب کردیم، اون کاغذ رو نگه می‌داریم، اگه 2 سال دیگه، 5 سال دیگه پس کردیم، ما اشتباه کردیم، نباید این تصمیم گرفتیم، باز به اون کاغذ رجوع می‌کنیم که بله، ببینیم که اون تصمیمی که گرفتیم، اون موقعی که تصمیم گرفتیم سنجیده بوده، پس دلیلی نداره که خودمون
یکی سیرو ملامت کنه. بله. بعد حالا در این بین که شما فرمودید، نقش والدین چی هست؟ یعنی توصیه شما به والدین
در به دلیل اینکه بچه‌ها رو خوب میشناسن، ببینید هر پدر مادری بچه‌شون بزرگ کرده میشناسه.
بله.
خیلی خوب میشه بهش کمک کنه که علایقش رو بشناسه، استعدادش رو بشناسه، توانایی‌هاش رو بشناسه، ظرفیتش رو بشناسه و در واقع یه آینه‌ای که کمک کنه که بچه خودش از این رو ببینه خیلی میتونه کمک کننده باشه.
فقط به جای اون تصمیم نگیره.
بله.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر علی اصغر اصغر نژاد فرید، روانشناس و استاد دانشگاه. روز شما بخیر. خدا نگهدار. هر روز اولین روز شروع مابقی زندگی ماست که میتونه موفق باشه. برای داشتن یه فصل تازه توی زندگی باید باور داشته باشیم که لازم اول از خودمون شروع کنیم. مهم نیست که چقدر مشکل وجود داره، مهم اینه که همیشه یه راه عبور وجود داره. شاید این پاسخ‌ها شما رو قانع نکرده باشه. اگر فکر میکنید که چیزایی باید گفته میشد که ناگفته مونده، حتما با ما تماس بگیرید و از ناگفته ها بگید. اینجا دیگه نوبت شماست که از مشکلتون بگید. شما میتونید از طریق شماره پیامک 30881 و همچنین دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان داستان یا شرح کوتاه مشکل و دغدغه هاتون رو برای ما بفرستید و ما هم بدون ذکر نام متن شما رو توی این بخش اجرا میکنیم و به گوش همه هم میرسونیم. با هم متن یکی از اتفاقات ارسالی شما رو میشنویم، اما قبل از شنیدن این بخش من هستی دخت توکل تا یه فصل اول دیگه با شما خداحافظی میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.
آینه زندگی. بارها برام پیش اومده که بین نه دو راه بلکه چندین و چند راه موندم. از انتخاب یه غذای ساده بگیر تا خرید جوراب و لباس و کل چیزایی دیگه. حتی یادم موقع انتخاب رشته دانشگاهم انقدر دو دل و دو به شک بودم که تپش قلب گرفتم و تا چند روز همین وزن بود. از بچگی همینطور بودم و می گفتن به مامانت رفتی. مامانم هم همیشه سر دوراهی بود، حتی برای پختن نهار. راستش به نظرم این نداشتن قدرت تصمیم گیری کم کم از اعتماد به نفسم کم کرد. نمیدونم کی، اما از یه جایی به بعد هر وقت بین چند تا چیز میموندم و آخر سر با بدبختی یکیشو انتخاب میکردم، همش به خودم و دور و بریهام میگفتم که ببین بازم بدترینشو انتخاب کردم. این مسئله باعث شد هیچ وقت از انتخابهای زندگیم راضی نباشم. برای همینم همیشه از بقیه برای انتخابهام کمک گرفتم. بچه تر که بودم تصمیمهای احمقانه تری میگرفتم. خب اون موقع فکر میکردم دارم کار درستی انجام میدم. چیزی هم از عواقب و نتایج حالیم نبود. یعنی کسی نبود این چیزا رو به من بگه. همه میگن تو مدرسه درست میشه، اما تو مدرسه هم همش میزدن توی سرمون. چماقشون چی بود؟ کم کردن انضباط ما. منم که مثل چی از خونه میترسیدم. سعی میکردم بچه خوبی باشم تا پای خونه به مدرسه باز نشه. درسته که من با تصمیم گیری آشنا شدم، اما انگار فقط از توی کتابهای درسی و فیلم ها و در حد دونستن معنی این کلمه بوده برای من. نمیدونم چیزیو که از بچگی خوب یاد نگرفتم یا اشتباهی یادم دادن میتونم الان تو این سن و سال یاد بگیرم؟ شما به من بگید.
Thank you. خدای خوب من، آنقدر از خودمان دور شده ایم، آنقدر خودمان را فراموش کرده ایم، آنقدر از خودمان نپرسیدیم که یادمان رفت که ما و خودمان هم هستیم. ما هستیم نه فقط دیگران. خدای من، وقتی به یاد تو میافتیم، وقتی از صمیم قلب درک میکنیم که خدایی هم هست، آن وقت است که میفهمیم ما هستیم و زندگی میکنیم، زیرا تو را در درون خود پیدا میکنیم، در دل، در گوشه ای خلوت با خودمان، با خدای خودمان و با فرشی از جنس سجاده. از پخش رادیو جوان همراه شما هستیم و با توجه به نزدیک شدن به اوقات شرعی اذان ظهر به وقت تهران، دعوت میکنیم ویژه برنامه اذان ظهر قرار رو بشنوین. از همه شما التماس دعای خیر داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم یا الله یا کریم.
سلام خدا.
بر تو سلام ای بت کنعانیم، ای دم صبح و دم ربانیم، با تو بهار است زمستان من، با نفسی تازه برویانیم. ای یادت روشنایی محض، ای نامت آرامش مطلق، ای خوب همیشگی، ای خیر همیشه ماندنی و ای رحمت و لطف. در این نیم روز دلنگیز می شتابم به سوی قراری که با تو دارم، می شتابم به سوی رستگاری و نماز. پس بسم الله نور.
یه ذره خوبی،
یه ذره
طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان.
حواست هست؟
ای وای اگر فریاد من.
توبه کن مردانه سر آور بره،
توبه کن مردانه
که فمن یعمل به مثقال یره.
هیچ کتابی بالاتر از حضور در مقابل یک انسان بزرگ نیست. آدم‌های اطرافمون رو بیشتر و بهتر باید ببینیم و به حرف‌هاشون گوش جان بسپاریم. درست مثل همراه و همدل و همدم ما غلامرضا اشرف سمنانی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال در سوره مبارکه طه در مورد نماز یه فرمانی به رسول مکرم اسلام میده و به اون حضرت میفرماید که کسان و نزدیکان خودت رو به نماز امر کن و خودت هم بر نماز شکیبایی کن و امر اهلک بالصلاه و استبر علیها. این فرمان به این معنی است که ای رسول ما، فرمان بر پای نماز رو به همه اونهایی که اهل تو هستند، به رسول خدا میفرماید به اونهایی که اهل تو هستند و با تو اهلیتی دارند ابلاغ کن، یعنی به همه پیروانت، به همه مسلمانان، به همه کسانی که مدعی هستند که در راه تو هستند و مکتب تو رو پذیرفتند، به همه اونها نماز رو ابلاغ کن. و اون پیامبر عظیم الشان هم خب این مأموریت الهی رو انجام میده و بر پاداشتن نماز رو که فرمان خدا بود به همه پیروان مکتب اسلام اعلام میکنه. اما اون چه که ما باید بدونیم و من امروز بر او تاکید دارم این است که پس از صدور این فرمان، خوب عنایت بفرمید، پس از صدور این فرمان و پس از اینکه پیامبر گرامی اسلام اقامه نماز رو به همه اونهایی که اهل او بودند ابلاغ کرد، با یک پیام دیگر همه کسانی که این فرمان خدا رو جدی نمیگیرند و نماز رو سبک میشمرند، همه رو از اهلیت خودش خارج کرد و فرمود از من نیست کسی که نماز و سبک بشماره، لیس منی من استخف به صلاته. و در حدیث دیگر این گروه رو از شفاعت خودش محروم کرده و با تأکید و سوگند می‌فرماید که به شفاعت من نمیرسد کسی که نماز و سبک بشماره و چنین کسی در کنار حوض کوثر به من نمیرسه. بعد تأکید میکنه حضرت رسول که نه، به خدا سوگند که به من نمیرسه. لا تنال شفاعتی من استخف به صلاته و یا ولا يرد علی الحوض، لا والله لا والله. حالا اگه بخوایم بدونیم منظور پیامبر گرامی اسلام از سبک انگاشتن نماز چیه؟ اینکه رسول خدا میفرماید کسانی که نماز و سبک بشمارند از من نیستند، مشمول شفاعت من نمیشن، به خدا قسم در کنار حوض کوثر به من نمیرسن، اینا کیان؟ چه کسانی هستند که نماز رو سبک میشورند؟ در حدیث دیگری پیامبر گرامی اسلام میفرماید که فردای قیامت به شفاعت من نمیرسد کسی که نماز واجبش رو بعد از وقت بخونه، نماز واجبش رو به تأخیر بیندازه.
قفلت از یاد گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن زار شدن هم دار. هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن خوار شدن هم دارد.